بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز، بینندگان و شنوندگان محترم و مخاطبانی که روزهای سه‌شنبه همیشه همراه ما در مرکز فرهنگی شهر کتاب بودند و هستند، سلام عرض می‌کنم. امروز ما درباره یکی از فیلسوفان معاصر بحث خواهیم داشت در خدمت جناب آقای دکتر عارف عبادی با عنوان مبانی روانشناختی فلسفه علوم اجتماعی هایک، که نقدی بر تفسیر کانتی که از آراء هایک هست ایشون ارائه خواهند داد. فردریش فون هایک فیلسوف سیاسی و اقتصاددان اتریشی تباری هست که در انگلستان بیشتر بوده و بعد تابع انگلستان شده. هایک در سال 1899 در وین متولد شد و در سال 1992 درگذشت. هایک برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1974 هست و آراء او در حوزه فلسفه سیاسی و اقتصاد و مفاهیمی که در این حوزه مطرح هست بسیار مهمه و در ایران هم در دو سه دهه گذشته آراء او طرح شده. هایک مدافع لیبرالیسم کلاسیک و بازار آزاد و از مخالفان سوسیالیسم که در آثارش در حوزه اقتصاد و سیاسی این ایدش رو و این ایده هایی که درباره صحبت کرده بسط میده و مفصل صحبت میکنه. بسیاری از صاحب نظرها این اعتقاد رو دارن که دیدگاه فلسفی هایک در سنت فلسفه انتقادی کانت ریشه داره و حالا آیا باید ببینیم در معرفت شناسی کانت در چه زمینه‌هایی از فلسفه کانت به هایک آرایش نزدیک است که آقای دکتر عبادی در این باره توضیح خواهند داد. غیر از تأثیرپذیری که بسیاری از منتقدان اعتقاد دارند هایک از کانت داشته، از دو فیلسوف معاصر هم میگن تأثیر پذیرفته و اندیشه های کارل پوپر و ویتگنشتاین در آرا و آثار هایک تأثیر داشته و دیده میشه. دیدگاه کلی هایک در معرفت شناختی، روانشناختی و اخلاق در این سه حوزه دیدگاه کانتی به حساب میارن که بر اساس اون دیدگاه ما انسان‌ها نمیتونیم پدیده‌ها و امور رو چنان که در واقع هستن درک کنیم و دریابیم. هایک معتقد نظمی که ما در تجارب خود و حتی در تجربه های هستیمون پیدا میکنیم و در میابیم حاصل خلاقیت ذهن ماست و واقعیتی عینی و خارجی نیستش. هایک اعمال و رفتار انسانها رو ناشی از سه منبع میدونه. یکی غریزه که درباره اون بحث میکنه، یکی راجب سنت منبع که در آثارش باز درباره سنت خیلی بحث داره و ریشه های سنت و تأثیر سنت رو بحث میکنه، و یکی هم عقل، یعنی رفتار انسان ها رو ناشی از این سه منبع میدونه: غریزه، سنت و عقل. هایک در باب آزادی، در باب سنت، در باب عقل، در باب پیشرفت در آثارش بحث‌های مبسوطی رو ارائه کرده. اگه بخوایم بگیم شاه کلیدهای آراء هایک در آثارش چی هست، میتونیم آزادی، سنت، عقل و پیشرفت رو بگیم و به ویژه سه مفهوم اساسی و سه نکته‌ای که درباره‌اش اشاره می‌کنه، کرامت انسان و حکومت قانون رو تأکید میکنه که این دو با رابطهشون رو با آزادی به خوبی شرح میده که کرامت انسان و حکومت قانون چه پیوندی با آزادی در باره انسان داره. فون هایک رو از اندیشمندان نئولیبرال معاصر میدونن که بسیاری از آثارش به فارسی ترجمه شده و کسایی که در حوزه اقتصاد آزاد در ایران بحث میکنن به آرای هایک خیلی استناد میکنن و هم اهل فلسفه سیاسی و هم اقتصاددانان با آثار هایک به خوبی آشنا هستند. چند اثری که از هایک به فارسی ترجمه شده من خدمت دوستان معرفی میکنم که این آثار هایک میتونه بیشتر شما رو با آراء او آشنا کنه. یکی کتاب دستسنگر آزادی است که استاد عزت الله فولادوند این کتاب رو ترجمه کردن، چاپ اولش 1382 بود که لوفک در آورد و کتاب خیلی مهمیه، اشاره‌ای به همون مفهوم آزادی که عرض کردم داره و دیدگاه های هایک. دومین اثرش که این اثرم در این حوزه خیلی مهمه به نام قانون، قانونگذاری و آزادی به فارسی ترجمه شده توسط آقای موسا غنی‌نژاد و خانم مهشید معیری که در 3 جلد هست و چاپ اولش این 1380. یک اثر دیگرش با عنوان خصوصی سازی پول هست که ترجمه امیررضا عبدلی و محمد جوادی است. یک دیگه از آثارش به نام راه بردگی هست که آقای تفضلی چاپ ترجمه کردن و حمید پاداش که نگاه معاصر در آورده 1993، که همین کتاب به نام راه بندگی هم به فارسی ترجمه شده و دو تا ترجمه داریم. کتاب دیگه‌ای که از هایک به فارسی ترجمه شده فردگرایی و نظم اقتصادی که آقای محسن رنجبر ترجمه کردن، نشر مرکز این کتاب رو چاپ کرده. این چند تا اثری بود که من دیدم از هایک به فارسی ترجمه شده. ممکنه آثار دیگه‌ایش هم ترجمه شده باشه که من اطلاع ندارم، باید جستجو کرد. اما چند کتاب درباره هایک هم نوشته شده و به فارسی هم ترجمه است هم تألیفه. یکی فلسفه سیاسی فون هایک که خیلی کتاب خوبیه، این کتاب رو جان گری نوشته و آقای خشایار دهیمی ترجمه کردن که نشر ترنو موقع چاپ کرد، که به خوبی فلسفه سیاسی هایک رو شرح میده و تحلیل میکنه. یک کتاب رو آقای دکتر غنی‌نژاد در نوشتن، عنوانش هست درباره هایک، که اون رو نگاه معاصر چاپ کرده. یک کتابی که تاریخ اندیشه‌های سیاسی قرن بیستم آقای دکتر بشیریه نوشتن، در جلد دومش به آرا و آثار هایک پرداخته شده که میتونیم ما این آثار رو ببینیم. من یک بخشی از مقدمه جان گری رو در پایان سخنم راجع به فلسفه سیاسی فون هایک میخونم که در کتاب اشاره شده، که اگرچه خود جان گری اینو که 1984 نوشت، بعد از چند سال در 1998 با یه مؤخره دوباره تجدید چاپ کرد و برخی از آراء خودش رو تحلیل و نقد کرد و به یک دستاوردهای دیگه رسید. جان گری میگه اگرچه جایگاه کانونی هایک در اندیشه اقتصادی قرن بیستم بیچون و چراست، اما فلسفه عمومی او هنوز باید بیش از اینها و همانقدر که شایستگی اش را دارد مورد توجه قرار گیرد. یک مضمون اصلی این پژوهش این است که آثار هایک نظامی از اندیشه ها را به وجود می آورند که همانقدر بلند پروازانه است که نظام اندیشه های میل و مارکس. در این حال نظام اندیشه های هایک بسی کمتر از نظام اندیشه های استوارت میل و مارکس در برابر نقد ها آسیب پذیر و شکننده است، زیرا مبتنی بر دیدگاه فلسفی قابل دفاعی در مورد دامنه و حدود عقل بشری است. آقای دکتر عارف عبادی که دانش آموخته دانشگاه ناتینگهام و کمبریج انگلستان هستن، امروز در خدمتشون هستیم. البته فرصت خیلی محدود هست. اشاره‌ای به آرای هایک در حوزه فلسفه سیاسی و همون نکته‌ای که اشاره کردم که آرای ایشون رو از کانت در سه حوزه اخلاق و معرفت شناسی میگن تأثیر پذیرفته، ایشون این بحث رو تشریح میکنن که چقدر آیا هایک از کانت تأثیر پذیرفته و چقدر میتونیم بگیم که ریشه افکار او بخشیش در فلسفه کانت هست. من از حضور ایشون تشکر میکنم، دعوت میکنم که تشریف بیارن بحثشون رو آغاز.
خب عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام مخاطبان عزیز. باعث افتخار بنده هستش که امروز در خدمتتونم و برای تقریبا یک ساعت مصدی اوقاتتون میشم. قبل از هر چیز لازمه تشکر بکنم از جناب آقای محمد خانی که باعث و بانی این نشست بودن، زحمت کشیدن در طول یک هفته اخیر و شرایط این نشست رو فراهم کردن. علاوه بر این دوستان عزیزی هستن که پشت صحنه‌ن به قول معروف و شرایط برای برگزاری این نشست آنلاین رو فراهم کردن. از این دوستان هم تشکر میکنم. همونطور که در عنوان نشست و همینطور سخنان جناب آقای محمد خانی اومد، عرایز بنده امروز در خصوص تفسیر کانتی از هایک هستش، به خصوص تفسیر کانتی از معرفت شناسی هایک. همونطور که میدونید آقای محمد خانی هم اشاره کردن چندین کتاب از هایک به فارسی ترجمه شده، دو کتاب به خصوص که خیال میکنم مرتبط است با بحث بنده امروز، یکیش کتاب فلسفه سیاسی فون هایک که نوشته جان گری و ترجمه استاد خشایار دهیمیه، کتاب دیگه هم که جناب محمد خانی فرمودن کتاب استاد عزت الله فولادوند هستش که مجموعه مقالاتی هستن از هایک، ایشون جمع‌آوری کردن و با یک مقدمه درخشان اونو چاپش کردند. توی هر دوی این کتاب‌ها، چه توی مقدمه استاد فولادوند و چه توی کتاب جان گری، شما میخونین که معمولاً معرفت شناسی هایک رو به نوعی در ادامه سنت ایدالیستی آلمان و علل خصوص فلسفه کانت میدونن. اون چی که من مایلم امروز به اون بپردازم این استش که اتفاقا تعریف یا اندیشه هایک در حوزه معرفت شناسی چندان کانتی نیست، یا اگر دقیق نگاه کنیم بیشتر تکاملیه تا کانتی. برای روشن شدن این موضوع لازم استش که بنده به چند تا کتاب بپردازم. یکی کتابی استش که هایک در سال 1952 چاپ کرد تحت عنوان نظم حسی. این کتاب حالا عنوان فرعیش هستش تحقیقی درباره مبانی نظری روانشناسی. این کتاب و دستنوشته‌های دیگه هایک که البته به آلمانی بود، سال 2018 میلادی چاپ شدن. یکی دستنوشته است تحت عنوان ذهن چیست که سال 1949 هایک اینو نوشته بود و کار کرده بود. یکم یک نوشته کوتاه و در واقع میشه گفت ناتمام است از دوران در واقع دانشجویی هایک به عنوان مباحثی در باب رشد آگاهی که 1920 این اثر نوشته شده. هر دوی این آثار، یعنی چه ذهن چیست و چه مباحثی در باب رشد آگاهی، به تازگی توسط انتشارات دانشگاه شیکاگو دو سال گذشته ترجمه و منتشر شدند. اما برای اینکه بپردازیم به این آثار، قبلش باید یک بک‌گراندی به قول معروف پس زمینه‌ای راجع به اینکه چرا هایک دست به انتشار این آثار زده، به خصوص کتاب نظم حسی. کتاب نظم حسی در سال 1952 همونطور که عرض کردم خدمتتون چاپ شد و بعد از کتاب در راه بردگی یا راه بندگی هایک بود که چاپ شده بود 1945. بعد از انتشار این کتاب، خب کتاب در واقع شهرت یک شبه برای هایک برمغان آورد. هایک خیلی از این بابت هم ناراحت بود و هم خوشحال. خوشحال بود از این که صدا شنیده شده و ناراحت بود از این که خیال میکرد افکارش در اون اثر بد فهم شده و اونو به نوعی یک نوع روشنفکر سطحی نشون میده. بنابراین تلاش کرد یه اثر کاملا آکادمیک چاپ کنه و این اثر رو در خصوص روانشناسی هستش یا مبانی روانشناسی هستش. این چیز جدیدی نیست، کسایی که با زندگی هایک آشنا باشن میدونن هایک در درجه اول میخواسته روانشناسی بخونه، اما بعد از اینکه متوجه میشه خب احتمالاً در دوران جنگ و پس از جنگ شغل مناسبی گیرش نمیاد، اقتصاد و حقوق میخونه. بنابراین ذهن هایک از دوران کودکی، همینطور از دورانی که بچه بوده، تو خانواده‌ای که بوده، با اندیشه های روانشناسی، بیولوژی و تکامل درگیر بوده و یکی از علایق اصلیش بوده. به هر روی سال 1952 کتاب نظم حسی رو هایک چاپ میکنه و این کتاب یکی از کتاب‌هایی هستش که کمتر خونده شده و کتابی هستش که خیلی مهمه. اهمیت کتاب و خود هایک هم گفته و بعضی از شارحینش هم که جدیداً به این کتاب بازگشتن دارن میبینن. خود هایک در نامه‌هایی که در نامه‌ای که سال 1979 می‌نویسه به دوستش جان نف، میگه که کتاب نظم حسی مبانی اندیشه من هستش. علاوه بر این بعدها در مصاحبه‌های خودش بارها به کتاب نظم حسی و همینطور به مقاله ذهن چیست اشاره میکنه و میگه این آثار مهمترین آثار من هستن و تنها در واقع میشه گفت جایی هستش که من حرف جدیدی زدم و حرفی زدم که کاملا برای خودم هستش. علاوه بر این در 1986 خیال میکنم در یکی از مصاحبه‌هاش باز هم تاکید میکنه که نظم حسی کتاب بسیار مهمیه، اما این کتاب چندان مورد توجه قرار نگرفته و چندان اونو نخوندن. دلیل این که به این کتاب پرداخته نشده، یکیش زبانی هست که هایک این کتاب باش نوشته، زبان بسیار مغلقیه، جملات خیلی طولانی هن، ادبیاتی که استفاده میکنه و واژگانی که برای روانشناسی استفاده میکنه معمولا واژگانی هستش که اوایل قرن 20 استفاده میشده، الان از اون واژگان استفاده نمیکنن. بنابراین خوندن کتاب یه مقدار سخته، اما کسی اگر سعی کنه کتاب بخونه و بفهمه، به قول معروف اون چیزی که در نهایت گیرش میاد با فهم این کتاب اینه که یک دید جدیدی نسبت به فلسفه هایک پیدا میکنه، دیدی که امیدوارم سعی کنم امروز من یک جوری تا حدی اینو به شما نشون بدم. اما کسایی که کارهای هایک رو خوندن میدونن یکی از مهمترین مسائل برای هایک همواره مسئله شناخت بوده، اینکه ما چقدر میتونیم دنیا رو بشناسیم و چقدر میتونیم بر اساس شناختمون در دنیا تغییراتی ایجاد بکنیم. دعوای اساسی هایک با سوسیالیستا این هستش که هایک معتقد سوسیالیستا تصور درستی از قدرت عقل انسان ندارن، یعنی تصور میکنن برنامه ریزی اجتماعی ممکنه و میشه برنامه ریزی منسجم اجتماعی انجام داد. این حرف چند تا پیش فرض داره. نخست اینکه باید شما بدونید که میتونید اون دانشی که میخواین رو کسب کنید و دوم میتونید اون دانش رو استفاده بکنید. هایک در کتاب خودش در نظم حسی و کتاب‌های دیگه‌ای که در حوزه در واقع میشه گفت فلسفه علوم اجتماعی یا روش‌شناسی نوشته، تلاش میکنه نشون بده که حدود و ثغور عقل انسان یا شناخت انسان در چه حده. این تمی هستش که در تمام آثار هایک داره تکرار میشه و نقد هایک در واقع به سوسیالیست‌ها در درجه اول اینه که از نظر هایک سوسیالیست‌ها به درستی به قدرت و به حدود و ثغور عقل انسان آشنا نیستن. بنابراین هایک میخواد در این کتاب به این موضوع بپردازه و به ارگانی میپردازه که در واقع عقل از اون نشأت گرفته، یعنی مغز یا ذهن. نظریه هایک رو در این خصوص میشه به نوعی یک نوع ماتریالیزم غیر تقلیلی ازش نام برد. برای اینکه این موضوع روشن بشه، چون این عبارت خیلی عبارت روشنی نیست، اجازه بدید من دو تا موضوع رو توضیح بدم. ما یک نوع ماتریالیزم تقلیلی داریم که بهش میگن فیزیکالیزم. این نوع از ماتریالیزم سعی میکنه وقتی به یک شیء نگاه میکنه اونو به اجزای تشکیل دهندش تقلیل بده، به کوچکترین اجزا، و بعد از کنار قرار دادن اون اجزا به نوعی شناخت نسبت به اون شیء یا به اون موجود برسه. در حوزه ذهن و در حوزه مغز، کسایی که به ماتریالیزم تقلیلی اعتقاد دارن معتقدن که ذهن چیزی نیست جز مغز، یعنی ذهن ما، آنچه که ما بهش میگیم ذهن و عقل و احساسات، تمام اینها در مغز خلاصه میشن و ذهن هیچ وجود مجزایی از مغز نداره. حالا اگر ما مغز رو به درستی بشناسیم و دست به تبیین مغز بزنیم، همزمان ذهن رو هم تبیین کردیم، یعنی بین ذهن و مغز هیچ تفاوتی نیست. شما اگر مغز رو به درستی تبیینش کنین و توصیفش کنید، اون وقت ذهن رو هم توصیفش کردین و چیزی باقی نمیمونه. این دیدگاهی هستش که زمانی که هایک داره راجع بهش صحبت میکنه، دیدگاه ارنست ماخ هستش و دیدگاه پوزیتیویسته منطقی. دیدگاه دیگه که هستش اسمش هست دوگانه انگاری جوهری. در این دیدگاه این نظر مطرح میشه که مغز یک وجود مجزا و ذهن یک وجود مجزا. ذهن دارای خصوصیاتی که در مغز نیست و در فضایی هستش که در واقع میشه گفت مغز در اون نیست، یه چیزی ورای مغزه و چیزی فراتر از اونه و یک موجود کاملا مجزاه. شما با شناخت مغز به شناخت ذهن نمیرسین و برعکس، با شناخت ذهن لزوماً به شناخت مغز نخواهید رسید. هایک این دوتا دیدگاه به خصوص و مد نظر داره. البته باید توی پرانتزم بگم که چه ماتریالیسم و چه دوگانه انگاری، هر دوی اینها در واقع میشه گفت شکل‌های مختلفی رو به خودشون میگیرن، اما دو شکلی که هایک باشون در واقع توی کتاب توی کتاب‌های خودش کار داره، این دو شکل به خصوص هستن. هایک تا حدی هر دوی این نظریه‌ها رو میپذیره و تا حدی هم ردشون میکنه. اما برای نقد دیدگاه فیزیکالیستی هایک یه استدلال مطرح میکنه به اسم استدلال محاسباتی. از نظر هایک ذهن انسان، یا بهتر بگیم مغز انسان، پدیده‌ای هست یا ارگانی هست که در طول تکامل شکل گرفته. وظیفه این ارگان در درجه اول حفظ و بقای موجودی هست که این ارگان رو داره، یعنی اون موجود بتونه تولید مثل کنه و به زندگی خودش ادامه بده. از نظر هایک مغز انسان یک ارگانی هستش که مهمترین کارش تقسیم بندیه و دسته‌بندیه در حوزه‌های مختلف. این البته تنها بخش نظریه هایک نیست، نظریه هایک در حوزه روانشناسی خیلی گسترده است، ولی اون قسمت از نظریه که به مربوط به تفسیر کانتی میشه رو منده در اینجا آوردم. هایک وقتی میگه ما میخوایم دست به تبیین مغز بزنیم، ایرادی که به در واقع میشه گفت به ماتریالیست‌های تقلیلی میگیره این استش که اگر بخوایم مغز انسان و یک انسان مغز یک انسان دیگر رو به طور کامل و جامع تبیین کنه، به مغز نیاز داره که از مغز یک انسان قوی تره و همچین چیزی ممکن نیست. هایک میگه این یک امتناع منطقی، یعنی منطقا غیر ممکنه که ما بتونیم مغز یک انسان رو کامل و 100% تبیین کنیم. این امتناع نه به دلیل کمبود دانش، نه به دلیل کمبود امکانات، بلکه اصولا امکان منطقیه، یعنی یک نوع امتناع منطقیه، غیر ممکنه منطقا ما همچین کاری رو بکنیم. برای روشن شدن موضوع اجازه بدین اینو بگم. فرض کنید شما میخواین لیوانهای مختلف یا دوتا لیوانو دستبندیشون کنید. یک ماشینی دارین که میخواد دوتا لیوانو دستبندی کنه. این ماشین شما فرض کنید میخواد دوتا لیوانو بر اساس چهار تا در واقع خصوصیات، یکیش رنگ، دیگری شکلش، یکی وزنش و دیگری هم مثلا قد اون لیوان، اینا رو طبقه بندی کنه ببینه این دوتا لیوان چقدر به هم شبیهند. خب طبیعتا برای اینکه این کارو بکنه، این ماشین چهار تا خصوصیت رو ما ازش خواستیم طبقه بندی کنه، بعد بتونه 4 به توان 4 یعنی 256 حالت مختلف رو برای طبقه بندی دو تا لیوان انجام بده. این حد داشته باشین ما فقط دو تا لیوان داریم و قراره 4 تا خصوصیت رو با هم تطبیق بدیم. حالا فرض بفرمایید در مغزی که بیش از میلیون ها میلیون نورون وجود داره و این نورون ها هر کدومشون حالت های مختلفی رو به خودشون میگیرن، چجور میتونیم تبیین دقیقی رو انجام بدیم؟ هایک میگه همچین چیزی ممکن نیست، چون ما مغزمون انقدر پیچیده نیست که بتونه مغز یک انسان دیگر رو تبیین کنه. اما نقد هایک به دوگانه انگاری جوهری چیه؟ هایک زمانی که کتاب خودش نظم حسی رو چاپ میکنه، برای دو نفر میفرسته، برای دو تا دوستاش، یکی برای کارت پوپر و دیگری برای یک در واقع میشه گفت جانورشناس یا رفتارشناس جانوری به اسم فردی به اسم کنراد لورنتز، و هر دوی اینها در واقع به نوعی با سردی جواب هایکو یا یک ریویو خیلی خوبی نسبت به کتاب نمی نویسن. دیدگاه پوپر در این خصوص بیشتر شبیه نوع این دوگانه انگاری جوهریه. پوپر معتقد بود که ذهن انسان با تبیین مغز نمیشه به ذهن رسید، برای اینکه ذهن چیزیست ورای مغز و در صورتی قرار داره و در شکلی قرار داره که به هیچ عنوان قابل تقلیل به مغز نیست. این دیدگاهی هستش که هایک اونو نمیپذیره. هایک معتقده که ذهن رو باید، یعنی در درجه اول باید با تقلیل فیزیولوژیک مغز شروع کنیم، با تبیین فیزیولوژیک مغز تا به ذهن برسیم. خلاصه میکنم حرفمو. پس هایک راجع به فیزیکالیسم دو تا نظر داره. آنچه که از فیزیکالیسم میپذیره این هستش که برای تبیین مغز ما میباید شرط لازم این هستش که از فیزیولوژی شروع کنیم. یعنی برای اینکه بگیم ذهن چیه باید به مغز نگاه کنیم. آنچه که از فیزیکالیست نمیپذیره این هستش که حتی اگر به مغز هم نگاه کنیم نمیتونیم به صورت کامل و 100% جواب سوالمون رو بدیم. چرا؟ به اون دلیلی که از لحاظ محاسباتی مغز ما اینقدر پیچیده نیست که بتونه جواب این سوال رو بده. اون چیزی که هایک از دوگانه انگاری میپذیره اینه که ذهن قابل تقلیل به مغز نیست. هایک هم معتقده که ذهن چیزی هستش که بیشتر از مغزه، اما معتقد نیست یک جوهر مجزاست. بنابراین هایک دست به کاری میزنه در کتاب و میخواد توضیح بده که چجور یا چجوری ممکنه چیزی به اسم ذهن شکل بگیره که با اینکه پایه‌هاش در مغزه و چیز مجزایی نیست، اما نوع روابط طوری هستش که شما اگر به مغز نگاه کنین لزوماً ذهن رو قابل تبیین نیست براتون و نمیتونین تبیینش کنید. حالا اهمیت روشی که هایک استفاده میکنه برای کار خودش روشی است که بهش میگن روش تکاملی. یعنی هایک به جای اینکه برگرده و به یک فرد و ذهن یک انسان نگاه کنه، شروع میکنه به بررسی سیر تاریخی شکلگیری مغز. اینکه مغز چطور شکل گرفته، چطور در طول تاریخ تکامل پیدا کرده. از این جهت نظریه هایک تا حد زیادی وامدار دوست خودش کنراد لورنس هست. لورنس هم همین کار رو با مفاهیم پیشین فلسفه کانت انجام داده بود پیش از هایک. کتابی نوشته بود، مقاله نوشته بود و در اون مقاله سعی کرده بود بگه که مفاهیم پیشین کانت از چه نظر مبانی بیولوژیکی دارن. تا حد زیادی هایک در همون سنت قدم بر می‌داره و سعی می‌کنه نشون بده که چرا مغز انسان به شیوهی شکل گرفته که ما الان داریم ازش صحبت می‌کنیم. با این حال معتقده که تبیینی که ارائه میکنه تبیین کاملی نخواهد بود و آنچه که ارائه میکنه صرفاً بیان کلیاته. جزئیات رو واردش نمیشه چون طبق روش محاسباتی خودش اصولاً کسی نمیتونه تمام جزئیات رو و تک تک جزئیات رو توضیح بده. از نظر این دیدگاه، از نظر دیدگاه تکاملی، مغز مثل بقیه ارگانهای بدن، مثل دست، مثل زبان، مثل چشم، در طول تکامل شکل گرفته که کارکرد خاصی داشته باشه. بنابراین مغز هیچ فرقی با دیگر ارگانهای ما نداره. ولی هایک برای بررسی کردن این موضوع به دو تا روش مختلف روی میاره. یکیش تبیینی هستش که بهش میگن آنتوجنتیک و دیگری تبیینی هست که بهش میگن فیلوجنتیک. تبیین فیلوجنتیک سعی میکنه تکامل مغز رو در یک ارگانیسم، یا بهتر بگیم در یک نوع گونه، یک نوع جانوری بررسی کنه. یعنی که مغز چجور در یک نوع جانوری شکل گرفته. تبیین آنتوجنیک سعی میکنه نشون بده که مغز یک فرد به خصوص از زمانی که زاده میشه تا زمانی که میمیره چطور شکل میگیره و چه اتفاقی درش رخ میده. برای این خصوص هایک به یک نکته اشاره میکنه که به نظر من این نکته به خصوص باعث میشه که تفسیر کانتی از هایک بشه. هایک از مفهومی استفاده میکنه به اسم پیوندها یا لینکجز در تفسیر خودش و میگه هر انسانی که زاده میشه به صورت خودکار اینها رو در مغز خودش داره. بنابراین وقتی به جهان نگاه میکنه، جهان به صورت خاصی بر اون نمودار میشه. برای چی؟ برای اینکه این در واقع میشه گفت لینکجز ها تجربه اون فرد از جهان رو به شکل خاصی شکل میدن. تجربه هر طوری که هست وارد ذهنش نمیشه. همین نکته باعث شده که بسیاری فرض کنن مفهوم لینکجز یا پیوندها در فلسفه هایک مشابه مفاهیمی هستش که کانت در کتاب خودش سنجش خرد ناب آورده و اینو موضوع مطرح کرده که انسان، کانت اینو مطرح میکرد که انسان وقتی به جهان نگاه میکنه و تجربه از جهان داره، در درجه اول احساساتی از طریق حواس پنجگانش وارد مغزش میشه. مغز یک اصول خاصی داره، یک چارچوب خاصی داره، به این احساسات شکل میده. یعنی در واقع این احساسات در ظرف اون چارچوب ریخته میشن و سپس ما تجربه رو از جهان خواهیم داشت. این تفسیری هستش که معمولا باعث میشه که فکر میکنن هایک هم مثل کانت دیدگاهی رو داره که معتقد افراد همون نوع مکانیزم رو در مغزشون صورت میگیره. اما در ادامه توضیح خواهم داد که چرا و در کجاها هایک تفاوت داره با کانت. ریشه تفسیر کانتی در اندیشه هایک تا جایی که من متوجه شدم در دو جاست. یکی در پاورقی هستش که هایک به یکی از مقالات خودش که در 1969 چاپ شده بود نوشت، اسم مقاله هستش اولویت انتزاع. در اون پاورقی هایک میگه که تمام کسایی که با فلسفه آشنا هستن میدونن چیزی که من دارم اینجا میگم ربط مستقیمی با نظریه کانت داره. این یه دلیله. دلیل دیگه اینه که اکثر کسایی که هایک رو میخونن بدون نگاه کردن به نظم حسی فکر میکنن هایک داره راجع به همون مفاهیم پیشین صحبت میکنه، مفاهیمی که پیشا تجربی هستن در فلسفه کانت. اما حرف هایک در واقع این نیست. این مفاهیم پیشا تجربی در واقع پیشا تجربی نیستن، یا بهتره بگیم برای فرد پیشا تجربی هن، اما برای گونه پیشا تجربی نیستند. برای روشن شدن موضوع، همونطور که پیش از این گفتم، کانت معتقد بود که شما وقتی به جهان نگاه میکنید برای تحلیل خودش از مغز انسان و اینکه چطور عقل کار میکنه، کانت در درجه اول میاد تمام تجربه رو از مغز توهی میکنه. میگه باید تجربه رو توهی کنیم تا من به اون پایه و اون شالوده بنیانین عقل یا خرد انسان برسم، اون چیزی که کاملا محضه. و اسم کتاب سنجش خرد ناب در واقع از همینجا داره نشأت میگیره، یعنی خرد ناب بدون حضور هیچ نوع تجربه‌ای به چه شکله. اما اگر شما هایک رو بخونید، هایک معتقده که اصولا همچین چیزی ممکن نیست. اگر شما تجربه رو از مغز یک نفر خالی بکنید، اینطوری نیستش که آن چیزی که برای شما باقی بمونه اصول خرد باشه، بلکه این هستش که دیگه هیچ چیز برای شما باقی نمیمونه. خود مفهوم خرد، خود مفهوم مغز، اندیشه، فکر، تمام اینها چیزی که مغز انسان کار میکنه محصول تجربه هستن. البته محصول نه محصول تجربه یک فرد در طول حیات خودش، بلکه محصول تجربه گونه، محصول تجربه گونه انسان ها، محصول تجربه گونه اسب ها، گونه گربه ها و دیگر حیوانات. بنابراین اگر شما ذهن یک فرد رو از تجربهش خالی بکنید، کانت معتقد بود که شما به اصول عقل میرسید. هایک معتقده که شما این اگر از تجربه خالی بکنید، در واقع هیچ چیز رو در اون نخواهید دید. دیگر چیزی که هستش اینه که نکته دیگه که هستش اینه که روش هایک با روش کانت از جهاتی خیلی متفاوته. روش کانت به این شیوه بودش که کانت معتقد بود برای بررسی ذهن انسان روش تجربی جواب نمیده. علل خصوص بعد از دهه 1770 کانت معتقد بود روش تجربی رو نباید برای مطالعه ذهن انسان به کار برد. برای چی؟ برای اینکه معتقد بود ذهن در واقع میشه گفت در حوزه‌ای قرار داره، در سپهری قرار داره که به سپهر تجربه مربوط نیست. برای مطالعه ذهن باید از روش عقلانی استفاده کرد، نه روش تجربی. چنین روشی همونطور که پیش از این هم به شما گفتم مخالف نظر هایک هست. هایک به هیچ عنوان هیچ روشی به غیر از روش تجربی رو نمیپسنده و نمیپذیره. و یکی از اختلافاش با پوپر در واقع سر همینه. هرچند پوپر هم تجربه گرای تراز اولیست، ولی به هر حال هایک تا یه حد زیادی همچنان از پوپر هم تجربه گراتره و معتقده که تبیین ذهن انسان بدون بررسی مغز به هیچ عنوان ممکن نیست، هرچند این بررسی هیچ وقت نمیتونه کامل باشه. و سومین تفاوت راجب تفسیر کانتی است با هایک اینه که راجب حدود و ثغور تبیینه. تو کتاب جان گری اگر مطالعه بفرمایید، یه قسمتی جان گری میگه که میشه گفت هایک نوعی کانتگرای شکگرای کانتیه. بسیاری از شارحین دیگه هم این اصطلاح، حالا نه این اصطلاح ولی عبارات مشابه ها استفاده کردن، گفتن نوعی کانتگرایی سطحی رو شما در هایک میبینید، یه نوع کانتگرایی تقلیل شده یا نرم شده رو شما در هایک میبینید. ولی واقعیت امینه که همچین چیزی نیست. اول در خصوص شکگرایی من صحبت کنم. این که شکگرایی رو وصل کنیم به کانت یه مقدار مسئله سازه. ما میدونیم کانت دست به نوشتن کتاب خودش، بزرگترین اثر خودش، سنجش خرد ناب میزنه برای اینکه بتونه جواب شکگرایی دیوید هیوم رو بده. بنابراین کانت رو شکگرا دونستن فکر نمی‌کنم چندان مطابق میل خود کانت باشه. علاوه بر این اگر شما مقدمه کتاب رو مطالعه بفرمایید، کانت بارها و بارها میگه من نسبت به شکگراها بدبینم، شکگراها مثل قوم قومی هستن که حمله میکنن به شهرها، همه چیزو نابود میکنن و هیچ چیز رو باقی نمیذارن. دیگه در خصوص شکگرایی میگه اصولا تکیه بر شکگرایی باعث از بین رفتن نه تنها ذهن بلکه اخلاقیات میشه. حالا من به حوزه اخلاقیاتش کار ندارم، ولی کانت چندان میونه‌ای با شکگراها نداشته. علاوه بر این خودش هم شکگرا نبوده. درسته که کانت میگه شناخت ما نسبت به جهان صرفا محدود به پدیدار هاست، نه به شیء فی نفسه یا اون چیزی که وجود دارد خارج از پدیدارها، ولی این به معنای شکگرا بودن نیست. در مقدمه کتاب خودش بازم سنجش خرد ناب، کانت میگه من یا جواب تمام سوالهای فلسفی رو دادم و یا کلید راه حل اونا رو توی این کتاب قرار دادم. بنابراین این فردی که این حرف رو میزنه چندان شکگرا نیست یا نمیتونه باشه. در چیزی که در خصوص پدیدارها و نمودها و بودها میگه در این هستش که درسته که کانت میگه ما نمیتونیم هیچ وقت شیء اف نفس رو بشناسیم، اما نسبت به آنچه که میتونیم بشناسیم کاملا یقین داره. کانت معتقده که ما میتونیم با دقت بالا بگیم که عقل چیه، چطور باید عمل بکنه، اخلاقیات به چه شکله، به چه شیوهی باید باشه، حوزه زیبایی شناسی به چه شکلیه و غیره و غیره و غیره. بنابراین کانت خیلی مطمئنه اتفاقا از بسیاری از جهات. بنابراین شکگرا بودن چندان صفتی نیست که به در واقع به سلیقه کانت خوش بیاد. اما هایک همچین نظری رو نداره. هایک همونطور که گفتم معتقد ما هر چقدر هم در ابزارهای تبیین خودمون در شیوه های تبیین پیشرفت کنیم، در نهایت به خاطر محدودیت محاسبه نمیتونیم تبیین دقیقی از مغز انسان و اینکه عقل چطور کار میکنه ارائه کنیم و باید در نهایت به همین بسنده کنیم که کلیات رو بگیم و چندان وارد جزئیات نشیم. این موضوع یه بخش مهمی داره و یک نمود مهمی رو در فلسفه سیاسی اجتماعیش و حتی فلسفه اقتصادی هایک پیدا میکنه. یه دلیل اینکه هایک به هیچ عنوان حاضر نیست چیزی برنامه ریزی بشه، به صورت مرکزی برنامه ریزی صورت بگیره، اقتصاد به صورت مرکزی یا سیاست به صورت مرکزی هدایت بشه، در واقع در همینه. در اینکه ما هیچ وقت تحت هیچ شرایطی نمیتونیم به صورت کامل و جامع بدونیم که جامعه، سیاست، اقتصاد به چه شکلی عمل میکنه. پس باید چه کار بکنیم؟ چیزی که در فلسفه سیاسی خودش میگه، چیزی که در کتاب خودش، کتاب سه جلدی خودش قانون، قانونگذاری و آزادی گفته، اینه که ما باید یه سری اصول مشخص برای قوانین، اصول مشخصی از قوانین برای جامعه در حوزه اقتصاد، در حوزه اجتماعی تعریف کنیم در ابتدای کار. و بعد از اون اجازه بدیم که جامعه به صورت خودکار شروع به حرکت کردن بکنه و خودشو به قول معروف با محیطش هماهنگ بکنه. این که کسی بخواد بیا دائم دخالت بکنه در اون، چه در فلسفه ذهن هایک، چه در روانشناسیش، چه در اقتصادش، هر سه جا هایک اینو رد میکنه. به نظر خودش برای دخالت کردن شما به دانش کامل نیاز دارید و چون ما دانش کامل نداریم اصولا نباید دست به دخالت بزنیم. عنایت داشته باشین که شیوهی که هایک برای تبیین ذهن ازش استفاده میکنه بسیار مشابه شیوهی هستش که برای تبیین جامعه استفاده میکنه. همونطور که ذهن تکامل پیدا میکنه و رشد پیدا میکنه در طول تاریخ و همینطور در یک فرد، جامعه هم تکامل پیدا کرده و رشد پیدا کرده. بنابراین وقتی شما به جامعه نگاه میکنید نظم خود انگیخته میبینید. مغزی که هایک راجبش صحبت میکنه نوعی نظم خود انگیخته است که البته انسان ها در اون دخل و صرفی نداشتند، نظم به صورت خودکار شکل گرفته، ولی به هر حال نظم طبیعی هستش که شکل گرفته و رشد کرده. جناب محمد خانی در صحبتاشون فرمودن که سه تا موضوع برای هایک همیشه از اهمیت بالای برخوردار بوده: یک غریزه، دو عقل و سه سنت. بارها و بارها هایک در طول نوشتاش به این سه تا بر میگرده و سعی میکنه بگه که، و یا بهتره بگیم سعی میکنه که به صورت عقلایی بگه چرا سنت مهمه، چرا غرایزو نمیشه به تمامی کنار گذاشت و چرا باید به عقل خودمون اطمینان کنیم ولی حد و اندازه اطمینان خودمونو بدونیم. عقل جواب تمام سوالهای ما رو نمیده. گاهی وقتا چیزی که به ظاهر غیر عقلاییه ولی در طول تاریخ عمل کرده و جواب داده، بنابراین نباید در اون دخل و تصرفی انجام داد. این در واقع میشه گفت مبانی، به صورت خیلی خلاصه البته، مبانی روانشناسی فلسفه اجتماعی هایک هستش. اینکه ذهن انسان مثل جامعه کاملا قابل شناخت نیست، دیگر اینکه ذهن انسان مثل جامعه در تبیین اون فقط میتونیم به کلیات در واقع تکیه کنیم، وارد جزئیات نمیتونیم بشیم چون جزئیات آنقدر پیچیده است که ما از پسش بر نمیاییم، و در نهایت در تبیین ذهن انسان مثل تبیین جامعه باید به همین حد اقلا کنار بیایم. خیلی ممنونم که وقتتون رو امروز در اختیار من گذاشتین، امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید.